سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 29 روز از ماه شهریور رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباس هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، من هم به شما صبح بخیر میگم. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. به رسم همیشه همراه ما باشید با عناوین خبری صبح امروز.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید که عامل رفع تهدید اقتدار دفاعی و نظامی و ایجاد ترس در دشمن است.
فرماندار نیویورک میگوید انفجار شامگاه شنبه این شهر اقدامی تروریستی بوده است.
برای نخستین بار پس از آتش بس هواپیماها شهر حلب را بمباران کردند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که تنها عامل رفع تهدید اقتدار دفاعی و نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشمن است. این سخن آیت الله علی خامنه ای روز یک شنبه در حالی در جمع فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران مطرح شد که حسن روحانی رئیس جمهوری پس از توافق هسته‌ای همواره گفته که این مذاکره بود که توانست به تعبیر او سایه جنگ را از سر ایران دور کند. آقای خامنه ای همچنین دیروز در جمع فرماندهان سپاه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته های اخیر او را مبنی بر پیشرفت کشورهای نظیر ژاپن و آلمان پس از جمع‌آوری سازمان های نظامیشان حرف غلط خواند. رهبر جمهوری اسلامی از جمله وظایف سپاه پاسداران را تأمین امنیت داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت که اگر در خارج از مرزهای ایران جلوی دشمن گرفته نشود امنیت داخلی هم به گفته او از بین می رود. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این بارها در پاسخ به منتقدان دلیل اصلی حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه و عراق را دفاع از امنیت ایران اعلام کردند.
اندرو کومو فرماندار نیویورک میگوید انفجار شامگاه شنبه این شهر اقدامی تروریستی است، هرچند شواهدی مبنی بر ارتباط مشخص آن با گروه حکومت اسلامی در دست نیست. فرماندار نیویورک عصر یک شنبه در یک نشست خبری یادآور شد که در این انفجار تنها تعدادی از شهروندان مجروح شدند، اگرچه جراحات برخی از آنان به گفته او جدی بوده است. در همین حال شهردار نیویورک گفته است که هنوز دلیل اصلی و انگیزه پشت این انفجار مشخص نشده است. انفجار شامگاه نیویورک تنها ساعتی پس از آن روی داد که در نیوجرسی نیز یک انفجار رخ داد که در اثر آن آسیبی به کسی نرسید. شنبه شب در ایالت مینسوتای آمریکا هم مردی با یک چاقو به مردم در یک مرکز خرید حمله کرد که در جریان این حمله دست کم 8 تن مجروح شدند و ضارب هم با گلوله پلیس کشته شد. گروه حکومت اسلامی ادعا کرده که مهاجم مینسوتا یکی از اعضای آنان بوده است.
بعد از حمله روز شنبه جنگنده های ائتلاف به رهبری آمریکا به یک پایگاه نظامی در شرق سوریه، یک شنبه و برای نخستین بار پس از آتش بس، هواپیماهای جنگی شهر حلب را دوباره بمباران کردند. به گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت بشار اسد در حلب دیروز یک شنبه دست کم 4 بار بمباران شده است، اما هویت هواپیماهایی که این حمله را انجام دادند اعلام نشده. هرچند پیش از آتش بس هواپیماهای روسیه مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه در حلب را بمباران می‌کردند. بحران انسانی و گرفتاری ساکنان حلب بین طرفین درگیر یکی از مهمترین دلایل برقراری آتش بس یک هفته‌ای در سوریه بود که دیشب به پایان رسید. روز شنبه نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه با بمباران مواضع نیروهای دولتی سوریه در دیرالزور بیش از 60 سرباز سوری را کشتند. آمریکا اعلام کرده که مواضع نظامی دولت سوریه را به اشتباه هدف قرار داده است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میگوید وزارت خزانه داری آمریکا مانع نهایی شدن قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس از سوی ایران شده است. آقای آخوندی یک شنبه در جمع خبرنگاران همچنین گفت نهایی شدن این قرارداد تنها تقاضای تهران نیست، بلکه جامعه جهانی هم به دنبال آن است. ایران می‌خواهد به مرور حدود 200 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس به ارزش 50 میلیارد دلار خریداری کند. فروش این هواپیماها به ایران نیازمند تایید دفتر کنترل در وزارت خزانه داری آمریکا است.
وبسایت زیتون به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی را به 21 ماه زندان محکوم کرده است. آقای سحرخیز پیشتر در دادگاه بدوی در همین شعبه به ریاست محمد مقیسه به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. به گزارش وبسایت زیتون، دادگاه انتشار بخشی از خاطرات زندان عیسی سحرخیز را که در آن به مکانی با نام کازینو سیدعلی در زندان رجای شهر اشاره کرده بود، مصداق توهین به رهبر جمهوری اسلامی دانسته است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سحرخیز، 19 مرداد خبر داده بود که موکلش به اتهام توهین به مسئولان نظام به 2 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. عیسی سحرخیز در تیر ماه سال 1388 و در پی بازداشت‌های گسترده روزنامه‌نگاران بازداشت و به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شد و در سال 92 از زندان آزاد شد.
بر اساس نظرسنجی از رای دهندگان، حزب روسیه متحد در انتخابات پارلمانی روسیه بیش از 44% آرا را کسب کرده که نسبت به انتخابات 5 سال پیش 5% کاهش نشان می‌دهد. به گزارش بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شمار آرای کسب شده حزب لیبرال دموکرات را در مقام دوم و حزب کمونیست را در جایگاه سوم قرار داده است. انتخابات پارلمانی روسیه برای کسب 450 کرسی در دوماس و کمیسیون انتخابات مرکزی اعلام کرده که تنها 39% از رای دهندگان در این انتخابات شرکت کردند که نسبت به انتخابات سال 2011 در حدود 11% کاهش داشته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان سپاه با تاکید بر بی‌اعتمادی مطلق با آمریکا، مذاکره و تعامل با دنیای خارج را بی‌فایده و به ضرر پیشرفت ایران خواند. آقای خامنه ای همچنین وظیفه سپاه را در کنار تامین امنیت، تولید فکر در همه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و هنری اعلام کرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با شرکت کنندگان در همایش سراسری فرماندهان سپاه پاسداران، از جمله با تأکید بر بی‌اعتمادی مطلق در برابر آمریکا، هر گونه مذاکره با این کشور را بی‌فایده و مانع پیشرفت دانست. آقای خامنه ای آرمانگرایی و بی‌اعتمادی مطلق را نتیجه عقلانیت خواند و گفت وظیفه سپاه نه تنها تأمین امنیت داخلی و خارج از مرزهاست، بلکه سپاه باید در عرصه‌های دیگری همچون سازندگی، عمران، خدمت رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر انقلابی نقش آفرین و تأثیرگذار باشد. به باور رهبر جمهوری اسلامی، هدف به تعبیر آقای خامنه ای دشمن از مذاکره، جلوگیری از حضور جمهوری اسلامی در منطقه است، چون تنها وسیله رفع تهدید به گفته آقای خامنه ای ایجاد ترس و وحشت در دشمن است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا می‌گوید این گفته‌ها مبین مرزبندی دقیق با سیاست‌های دولت حسن روحانی و سیاست تعامل با دنیای خارج است.
این سخنرانی یک از صریح‌ترین سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای بود. او با کلمات به دقت از قبل تعیین شده مانیفست و راهبرد خودش رو در مقابل سیاست‌های دولت روحانی و اظهارات هاشمی رفسنجانی بیان کرد و مانیفست خودش رو تعریف کرد. بر مبنای سخنرانی آیت الله خامنه ای، او در مقابل سیاست مذاکره و تفاهم دولت از سیاست نظامیگری دفاع کرد. در مقابل آنجا که دولت بر قانونگرایی تاکید میکنه، تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید انقلابی بمانه و انقلابیگری رو جایگزین کنه. در مقابل برونگرایی و تعامل، سیاست درون گرایی و انزوا رو مطرح کرد و گفت سیاست‌های درهای باز دولت آقای روحانی بازی در زمین دشمن هست. در مقابل عقلانیت، کلمه آرمانگرایی رو گذاشت، از آرمانگرایی انقلابی به سبک سپاه پاسداران دفاع کرد و نهایتاً در مقابل فضای باز و فرهنگی که اعتدالگرایان از اون دفاع می‌کنند، تاکید بر ادامه فضای امنیتی و حفظ فضای امنیتی داشت. مجموع مانیفست آیت الله خامنه ای در این زمینه به معنای آن هست که سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی در افق چند سال آینده به سمت درونگرایی بیشتر و انسداد بیشتر سیاسی پیش خواهد رفت.
به باور آقای مهدوی آزاد، گفته های روز یک شنبه آقای خامنه ای در عین حال دفاعیه بسیار آشکار از سپاه پاسداران و سیاست های سپاه است.
با اینکه آیت الله خامنه ای ادعا کرد که سعی میکنه ارزیابی واقع بینانه و غیر جانبدارانه ای رو از عملکرد سپاه ارائه بده، اما واقعیت این هست که اظهارات او یک دفاعیه تمام عیار و یک بیانیه بلند بالا در دفاع از تمام عملکرد سپاه پاسداران بود. محصول تمام حرفای آقای خامنه این بود که نه تنها هیچ انتقادی به سپاه وارد نیست، بلکه روند فعلی سپاه پاسداران باید گسترش هم پیدا بکنه. او از حضور سپاه پاسداران در فعالیت‌های عمرانی، در فعالیت‌های فرهنگی دفاع کرد و حتی سپاه را موظف دانست در امنیت فرهنگی و فکری کشور هم دخالت بیشتری داشته باشه. این حرفا موقعی معنای بیشتری پیدا می‌کنه که به خط و نشان اظهارات سردار جعفری فرمانده سپاه 10 دقیقه قبل از سخنرانی‌های آقای خامنه ای توجه کنیم که هشدار داد طرح‌های خباثت آلود دولت برای نفوذ و استحاله نظام رو سرکوب خواهد کرد و اطمینان داد که ریشه‌ها و سرشاخه‌های کسانی که بخوان سیاست آمریکا رو نفوذ بدهند قطع خواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت هیچ نگرانی از آینده ندارد و ایران نقشی آینده ساز و الگووار برای تحولات جهانی خواهد داشت. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، به رادیو فردا میگوید باید دید که منظور آقای خامنه ای از آینده ایران چیست.
باید یک تفکیک کرد میان آینده کشور و آینده نظام. آقای خامنه ای نسبت به آینده نظام با توجه به دیدگاه امنیت محوری که داره نگرانی نداره، چون دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور قدرتمند هستند و کاملا سررشته امور رو به دست دارن. اما در باب نگرانی از آینده کشور ایشون سخنی نمیگه، چون در اون زمینه‌ها اگر ما بخوایم وارد بشیم تقریبا همه اطلاعات و آمارهایی که وجود داره نشون میده روندهای نگران کننده ای هست. فکر میکنم آقای خامنه ای کاملا در عالم خیال و توهم زندگی میکنند. هیچ شاهد و بیانیه ای برای اینکه مردم ایران و چه جمهوری اسلامی اینها الگو هستند برای دیگر کشورها وجود نداره، غیر از مواردی که کاملا دستکاری شده هست، مهندسی شده است. و آقای خامنه ای متاسفانه اینها رو شاهد میگیره برای اینکه ملت ایران امروز در دنیا الگو هستند.
22مین همایش سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه روز شنبه در تهران آغاز شد. در این همایش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی های خود از جمله بر بی‌اعتمادی به دشمن تأکید داشتند.
خب نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذاریم. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
سخنرانی امروز آقای خامنه ای جای تأمل داره، برای اینکه آقای خامنه ای به مرز جنون قدرت و دیوانگی رسیده و پروبال عجیبی داره به سپاه میده و از اونها خواست در تمام شئون مملکت دخالت کنن و عملا دست و پای آقای روحانی رو بست. آقای روحانی من دلیلی برای ادامه کارش نمیدونم، چون هیچ کار موثری نمیتونه انجام بده و قولهایی هم که در موقع انتخابات به مردم داده نتونسته تحقق پیدا بکنه. و با صحبت‌های امروز آقای خامنه ای مشخص شد که همه قدرت به دست سپاه و نیروهای نظامیه، چرا که اونها هستند میتونن آقای خامنه ای و قدرتش رو حفظ بکنن.
می‌خواستم بگم آقای خامنه ای، آقای روحانی، آقای لاریجانی، پولایی که صرف آقازاده‌هاست این مملکت میشه، اگر صرف مردم عادی بشه نه فقیری توی مملکت هست، نه معتاد، نه مریض.
اینا یه مش آدم مست لایعقلن تو مملکت نشستن و فکر میکنن کسی نمیدونه که داستان چیه.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 29 شهریور از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، امروز اظهارات رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا و البته ماجرای سفر یک سناتور آمریکایی به ایران مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. چه مطالبی روزنامه‌ها در این موارد منتشر کردند؟
روزنامه جوان که روزنامه ایست نزدیک به سپاه پاسداران امروز در تیتر یک خودش نوشته که روز گذشته آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان سپاه گفته بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا نتیجه عقلانیت و تجربه است. ایشون گفته که مذاکره با آمریکا نه تنها فایده‌ای نداره بلکه ضرر هم داره و من این نکته رو یعنی ایشون گفته که خودش این نکته رو به سران و سایر مقام‌های ارشد دولت هم اعلام کرده و اونها هم استدلالی در برابر این سخنان رهبر جمهوری اسلامی نداشتن. روزنامه وطن امروز هم از قول آقای خامنه‌ای نوشته که هیچ عاقلی نیروی دفاعی خود رو کنار نمیگذاره. در این حال این روزنامه اشاره کرده که اظهارات آقای خامنه‌ای یک جور پاسخ ضمنی به اظهارات چندی پیش حسن روحانی و همچنین آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم بوده. اما همزمان روزنامه همدلی خبر داده که یک سناتور آمریکایی به دعوت یک گروه دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد به ایران سفر کرده و در یک همایشی در مشهد شرکت کرده. حالا این سفر جنجالی شده وقتی که این سناتور به آمریکا بازگشته و سفر ایشون در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده. آقای جواد کریمی قدوسی که نماینده مشهد هست به اونطوری که روزنامه همدلی نوشته گفته وزیر اطلاعات رو احضار خواهیم کرد به کمیسیون امنیت ملی و از ایشون پرسش خواهیم کرد و آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته که ایرانیان برخلاف اظهارات این سناتور آمریکایی عاشق آمریکا نیستند.
بله خب بریم سراغ روزنامه جوان. این روزنامه یه یادداشت انتقادی منتشر کرده در مورد اظهارات محمد خاتمی درباره رفع حصر. چه نکاتی مطرح شده تو این یادداشت؟
روزنامه جوان شاید تنها روزنامه‌ای است که اظهارات اخیر آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات رو درباره لزوم رفع حصر امروز در یادداشتی منتشر کرده، اما همزمان به اظهارات ایشون انتقاد کرده و ایشون رو هم مورد نکوهش قرار داده. این روزنامه نوشته که آقای خاتمی طی اظهاراتی گفته که باید رفع حصر انجام بشه تا ما به سوی آینده سیاسی امیدوارکننده تری بریم. در این حال آقای خاتمی به نوشته این روزنامه تاکید کرده که کسانی که در حصر هستند یا در حبس اگر آزاد بشن قصد انتقام جویی نخواهند داشت. روزنامه جوان نوشته که این اظهارات آقای خاتمی نشون میده که ایشون همچنان همون موازی سال 88 رو داره و همچنین سران اعتراضات سال 88 یعنی آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم با عذرخواهی مشکلشون حل نخواهد شد. روزنامه دیگری که امروز به ماجرای سال 88 پرداخته روزنامه حمایت است، نزدیک به قوه قضاییه که از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته کسی حق تطهیر مجرمان فتنه 88 یا اعتراضات سال 88 رو ندارد.
خب این از روزنامه های امروز و ماجراهای سال 88. اما روزنامه ایران از نشست غول‌های هواپیماسازی در تهران خبر داده. جزئیات بیشتر میگی بهمون در این باره؟
بله، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته که در روز گذشته نشستی در تهران برگزار شده که نمایندگان شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی از کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، کانادا، برزیل و همچنین چین در اون حضور داشتن. این اجلاس دو روزه است و اونطوری که روزنامه ایران نوشته دستور کار اصلی این اجلاس مذاکره در زمینه رفع مبانی بانکی در صنعت هوانوردی، توسعه شبکه پروازی بین‌المللی و داخلی برای ایران و توسعه فرودگاه‌ها و همچنین اجاره و خرید هواپیما هست و وزیر راه و شهرسازی هم در این همایش سخنرانی کرد.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
در ادامه این برنامه قهرمانی تیم والیبال نشسته ایران در مسابقات پارالمپیک. گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما کاهش بارندگی در چند سال اخیر و تداوم خشکسالی در استان کهگیلویه و بویراحمد علاوه بر خشکاندن سدها، چشمه و قنات سبب کاهش چشمگیر منابع آب سدهای این استان پرآب شده است. طبق گزارش ها تداوم کم بارش ها در 10 سال گذشته سبب کاهش 30 تا 40 درصدی آب رودخانه های کهگیلویه و بویراحمد شده. به دنبال کاهش بارندگی و افت منابع آب، کشت محصولات آببر در سال جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد ممنوع اعلام شده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مثل همیشه سرخط خبرها. رهبر جمهوری اسلامی دیروز در جمع فرماندهان سپاه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته‌های اخیر او را مبنی بر پیشرفت کشورهای نظیر ژاپن و آلمان پس از جمع‌آوری سازمان‌های نظامیشان حرف غلط خواند. اندرو کومو فرماندار نیویورک میگوید انفجار شامگاه شنبه این شهر اقدامی تروریستی است، هرچند شواهدی مبنی بر ارتباط آن با گروه حکومت اسلامی در دست نیست. بعد از حمله روز شنبه جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا به یک پایگاه نظامی در شرق سوریه، یک شنبه و برای نخستین بار پس از آتش بس یک هفته‌ای، هواپیماهای جنگی شهر حلب را بمباران کردند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میگوید وزارت خزانه داری آمریکا مانع نهایی شدن قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس از سوی ایران شده است. وبسایت زیتون به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که شعبه 28 دادگاه انقلاب عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی را به 21 ماه زندان محکوم کرده است. بر اساس نظرسنجی از رای دهندگان حزب روسیه متحد در انتخابات پارلمانی روسیه، بیش از 44 درصد آرا را کسب کرده که نسبت به انتخابات 5 سال پیش 5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
خب، پایان پارالمپیک، قهرمانی تیم والیبال نشسته ایران و رتبه 15 در جدول مدال‌ها. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، با امداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی رقابت‌های پارالمپیک به پایان رسید. برای کاروان ورزش ایران روز پایانی مسابقات همراه شد با یک نشانه طلا از تیم والیبال نشسته و جهش 5 پله‌ای در جدول رده‌بندی مدال‌ها که ایران تونست از رتبه 20 با همین یه نشانه طلا 8 طلایی بشه و رده 15 صعود کنه. 8 طلا، 9 نقره، 7 برنز حاصل تلاش کاروان ورزش ایران در این دوره از رقابت‌ها بود، در شرایطی که ایران و بوسنی در مرحله مقدماتی هم با هم بازی کرده بودن و بازی هم ایران برده بود. یکی از فینال‌های تقریبا دائمی رقابت‌های والیبال نشسته در پارالمپیک مسافه، این دو تیم تو پارالمپیک لندن هم فینالیست مسابقات همین دو تیم بودن که اونجا بوسنی برده بود و موفق شده بود رکورد 2 نشان طلا و 2 نقره رو در تاریخ مسابقات به جا بگذاره هر 4 فینال مقابل ایران. این بار هم به ایران باخت تا بشه 2 طلا و 3 نقره، اما ایران موفق شد در 8 حضور پیاپی خودش در فینال 6 طلا رو کسب کنه، 6 طلا و 2 نقره، کارنامه درخشان برای تیم والیبال نشسته ایران. اما بعد از پایان بازی هادی رضایی سرمربی این تیم که 3 طلای خودش در عرصه سرمربیگری والیبال نشسته رو به دست آورده بود گفت که دیگه ادامه همکاری نخواهد کرد، توضیح بیشتری در این زمینه نداد. به هر حال او سهم چشمگیری داره در این موفقیت، 3 به عنوان بازیکن قهرمان پارالمپیک شده. چینی‌ها با 107 مدال طلا عنوان نخست رو در جدول رده‌بندی نصیب خودشون کردن. انگلستان، اوکراین، آمریکا، استرالیا، آلمان، هلند، برزیل و ایتالیا در رده‌های بعدی قرار گرفتن. ایران در حالی 15 شد که در جمع کشورهای آسیایی فقط چین بالاتر از ایران قرار داره و همین طلای والیبال نشسته باعث شد تا ازبکستان هم بتونن پشت سر بگذارن. رقابت‌های بسکتبال مسابقات موسوم به آسیا چلنج در ایران به پایان رسید. دیدار نهایی رو ایران مقابل کره جنوبی تونست به سود خودش رقم بزنه. رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون آسیا هم در حال برگزاری، تیم ایران در مرحله 1/4 نهایی والیبال زنان 3-1 مغلوب ژاپن شد، نتونست برسه نیمه نهایی، ولی همین که یک گیم از ژاپنی‌ها گرفتن اتفاق جالب توجهی بود که در این مسابقه رخ داد. و برسیم به رقابت‌های فوتبال در اروپا. واتفورد تونست یه شکست دیگه به منچستر یونایتد تحمیل کنه 3-1. شاگردان مورینیو را از پیش رو برداشت. در اسپانیا رئال مادرید در غیاب کریستیانو رونالدو موفق شد اسپانیول رو ببره، 12 امتیازی شد تا به تنهایی در صدر جدول قرار بگیره. در سری آ فوتبال باشگاه ایتالیا هم تیم اینتر موفق شد یوونتوس رو با نتیجه 2-1 شکست بده. اینتری که همین بازی قبلی در رقابت‌های اروپا لیگ در خانه مقابل هاپوئل اسرائیل شکست خورده بود، این بار تونست یوونتوس نامدار رو از پیش رو برداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خب گزارش مهدی رستم‌پور رو دیدیم از آخرین اخبار ورزشی. بنیامین، تیم والیبال نشسته ایران قهرمان پارالمپیک شدن. با یه نکته خیلی مهم و جذاب داشتیم ایران.
بله. آقای مرتضی مهرزاد یکی از بازیکنان تیم والیبال نشسته ایران، خیلی از مردم ایران میشناسنش دیگه، به خاطر اینکه ایشون سال گذشته یا 2 سال پیش اگر اشتباه نکنم در برنامه ماه رمضان که در ایران پخش میشه در یک برنامه تلویزیونی به نام ماه عسل شرکت کرد. در اون برنامه ایشون به عنوان کسی که ناراحت بود از وضعیت فیزیکیش، چون ایشون یک بیماری داره
2 متر و 46 سانتی متر،
بله، یک بیماری داره که رشد نامتوازن داره بدنش و نامتناسب داره و به خاطر همین دچار افسردگی شدید شده بود. در اون برنامه حضور پیدا کرد. مجری برنامه ازش پرسید آرزو چیه؟ گفت مهمترین آرزو چیه؟ گفت اینه که علی کریمی رو ببینم،
بازیکن تیم پرسپولیس،
بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس. که مجری برنامه بهش گفت که خب این یک موضوعیه که قطعا در دسترسه و من قول میدم که علی تو رو میبینه. بلافاصله علی کریمی ایشونو دید و اونجا بهش توصیه کرده بوده که به جای اینکه قصه بخوری به خاطر این در واقع اندام و هیکل و اینایی که داری و ناراحتت میکنه، برو ورزش کن. و ایشون راه پیدا میکنه به میدون حرفه‌ای ورزش. امروز علی کریمی نوشته در یکی از فکر میکنم اینستاگرام یا صفحه فیسبوک خودش که من کاری برای مرتضی نکردم، فقط بهش گفتم که بهتره که ورزش کنه.
مرتضی مرزد توی مسابقات تبدیل به ستاره تیم ایران و یکی از شاخص‌ترین ورزشکارهای حاضر در رقابت‌های پارالمپیک،
به خصوص با این داستانی که داشت در 1-2 سال گذشته خیلی جذاب شده بود.
بله ممنون. خب بریم سراغ بعدی افشین و گزارش امروز موسیقی اون درباره تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت‌های مقارن با 19 سپتامبر.
چهل و هفت سال پیش در چنین روزی آهنگی به اسم Bad Moon Rising، ماه نحس به آسمان در می آید، محبوب ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا بود. این اثریست از گروه Creedence Clearwater Revival و تنها شماره 1 این گروه آمریکاییست در بریتانیا. موسیقی گروه CCR یک جور راک متأثر از سبکای فولک آمریکایی و کانتری و بلوز بود. گروهی که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی فعال بود و آثارش متأثر بود از فرهنگ عامه جنوب ایالات متحده. Creedence Clearwater Revival در آثارش گاهی هم اشاراتی سیاسی اجتماعی داشت و آثاری رو هم در ضدیت با جنگ ویتنام ساخت و اجرا کرده بود. با این حال آهنگ Bad Moon Rising یکی از معروف ترین آثار این گروه شناخته میشه. چهل و شش سال پیش در چنین روزی آهنگ Ain't Mountain High Enough یا هیچ کوهی به اندازه کافی بلند نیست، محبوب ترین هفته در ایالات متحده بود. اثری با اجرای دایانا راس، هنرمند پر آوازه و حالا 72 ساله آمریکایی، آهنگساز و خواننده‌ای که برای دهه‌ها بسیار موفق بوده، اون هم در سبک‌های مختلف R&B، سول، دیسکو و جاز. در اون زمان دایانا راس به تازگی از گروه آوازی سوپریمز جدا شده بود، گروهی کاملا دخترانه و بسیار محبوب در دهه 60 میلادی، و این اثر از او اولین شماره یکش به صورت انفرادی در آمریکا بود، اثری که برای بار اول 3 سال پیش از این اون رو ماروین گی به همراهی تری تلر به صورت دخونی اجرا کرده بودند. این اجرا از این دو هنرمند برجسته موسیقی سبک سول اجرایی ماندگار بود. با این حال اجرای داینا راست از آهنگ Ain't Mountain High Enough اجرایی متفاوت بود در ساختار موسیقایی، البته این هم اجرایی است بسیار به یاد موندنی و موفق.
با شنیدن این گزارش موسیقی به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه هم با ما همراه بشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
رهبر جمهوری اسلامی میگوید که عامل رفع تهدید اقتدار دفاعی و نظامی و ایجاد ترس در دشمن است.
فرماندار نیویورک میگوید انفجار شامگاه شنبه این شهر اقدامی تروریستی بوده است.
برای نخستین بار پس از آتش بس هواپیماها شهر حلب را بمباران کردند.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید که تنها عامل رفع تهدید اقتدار دفاعی و نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشمن است. این سخنان آیت الله علی خامنه ای روز یک شنبه در حالی در جمع فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران مطرح شد که حسن روحانی رئیس جمهوری پس از توافق هسته‌ای همواره گفته که این مذاکره بود که توانست به تعبیر او سایه جنگ را از سر ایران دور کند. آقای خامنه ای همچنین دیروز در جمع فرماندهان سپاه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته‌های اخیر او را مبنی بر پیشرفت کشورهایی همچون ژاپن و آلمان پس از جمع‌آوری سازمان‌های نظامیشان حرف غلط خواند. رهبر جمهوری اسلامی از جمله وظایف سپاه پاسداران را تأمین امنیت داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت که اگر در خارج از مرزهای ایران جلوی دشمن گرفته نشود امنیت داخلی هم به تعبیر او از بین می‌رود. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این بارها در پاسخ به منتقدان دلیل اصلی حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه و عراق را دفاع از امنیت کشور اعلام کردند.
اندرو کومو فرماندار نیویورک میگوید انفجار شامگاه شنبه این شهر اقدامی تروریستی است، هرچند شواهدی مبنی بر ارتباط آن با گروه حکومت اسلامی در دست نیست. فرماندار نیویورک عصر یک شنبه در یک نشست خبری یادآور شد که در این انفجار تنها تعدادی از شهروندان مجروح شدند، اگرچه جراحات برخی از آنان به گفته او جدی بوده است. در همین حال شهردار نیویورک هم گفته است هنوز دلیل اصلی و انگیزه پشت این انفجار مشخص نشده است. انفجار شامگاه نیویورک تنها ساعتی پس از آن روی داد که در نیوجرسی ایالت همسایه نیویورک یک انفجار دیگر رخ داده بود که در اثر آن آسیبی به کسی نرسید. شنبه شب در ایالت مینسوتای آمریکا هم مردی با یک چاقو به مردم در یک مرکز خرید حمله کرد که در جریان این حمله دست کم 8 تن مجروح شدند و ضارب هم با گلوله پلیس کشته شد. گروه حکومت اسلامی ادعا کرده که مهاجم مینسوتا یکی از اعضای آنان بوده است.
بعد از حمله روز شنبه جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا به یک پایگاه نظامی در شرق سوریه، یک شنبه و برای نخستین بار پس از آتش‌بس یک هفته‌ای هواپیماهای جنگی شهر حلب را بمباران کردند. به گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت اسد در حلب دیروز یک شنبه دست کم 4 بار بمباران شده است، اما هویت هواپیماهایی که این حمله‌ها را انجام دادند اعلام نشده. هرچند پیش از آتش بس هواپیماهای روسیه مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه در حلب را بمباران می‌کردند. بحران انسانی و گرفتاری ساکنان حلب بین طرفین درگیر یکی از مهمترین دلایل برقراری آتش بس یک هفته‌ای در سوریه بود که دیشب به پایان رسید. روز شنبه نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه با بمباران مواضع نیروهای دولتی سوریه در دیرالزور بیش از 60 سرباز سوری را کشتند. آمریکا اعلام کرده که مواضع نظامی دولت سوریه را به اشتباه هدف قرار داده است.
عباس آخوندی وزیر راه، ترابری و شهرسازی میگوید وزارت خزانه داری آمریکا مانع نهایی شدن قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس از سوی ایران شده است. آقای آخوندی یک شنبه در جمع خبرنگاران همچنین گفت که نهایی شدن این قرارداد تنها تقاضای تهران نیست، بلکه جامعه جهانی هم به دنبال آن است. ایران میخواهد به مرور حدود 200 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس به ارزش 50 میلیارد دلار خریداری کند. فروش این هواپیماها به ایران نیازمند تایید دفتر کنترل در وزارت خزانه داری آمریکا است. آیت الله علی خامنه ای رئیس رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان سپاه با تاکید بر بی‌اعتمادی مطلق با آمریکا، مذاکره و تعامل با دنیای خارج را بی‌فایده و به ضرر پیشرفت ایران خواند. آقای خامنه ای همچنین وظیفه سپاه را در کنار تامین امنیت، تولید فکر در همه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و هنری اعلام کرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با شرکت کنندگان در همایش سراسری فرماندهان سپاه پاسداران، از جمله با تأکید بر بی‌اعتمادی مطلق در برابر آمریکا، هر گونه مذاکره با این کشور را بی‌فایده و مانع پیشرفت دانست. آقای خامنه ای آرمانگرایی و بی‌اعتمادی مطلق را نتیجه عقلانیت خواند و گفت وظیفه سپاه نه تنها تأمین امنیت داخلی و خارج از مرزهاست، بلکه سپاه باید در عرصه‌های دیگری همچون سازندگی، عمران، خدمت رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر انقلابی نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد. به باور رهبر جمهوری اسلامی، هدف به تعبیر آقای خامنه‌ای دشمن از مذاکره، جلوگیری از حضور جمهوری اسلامی در منطقه است، چون تنها وسیله رفع تهدید به گفته آقای خامنه‌ای ایجاد ترس و وحشت در دشمن است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید این گفته‌ها مبین مرزبندی دقیق با سیاست‌های دولت حسن روحانی و سیاست تعامل با دنیای خارج است.
این سخنرانی یکی از صریح‌ترین سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای بود. او با کلمات به دقت از قبل تعیین شده مانیفست و راهبرد خودش رو در مقابل سیاست‌های دولت روحانی و اظهارات هاشمی رفسنجانی بیان کرد و مانیفست خودش رو تعریف کرد. بر مبنای سخنرانی آیت الله خامنه ای، او در مقابل سیاست مذاکره و تفاهم دولت از سیاست نظامیگری دفاع کرد. در مقابل آنجا که دولت بر قانونگرایی تاکید میکنه، تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید انقلابی بمانه و انقلابیگری رو جایگزین کنه. در مقابل برونگرایی و تعامل، سیاست در گرایی و انزوا رو مطرح کرد و گفت سیاست‌های درهای باز دولت آقای روحانی بازی در زمین دشمن هست. در مقابل عقلانیت، کلمه آرمانگرایی رو گذاشت، از آرمانگرایی انقلابی به سبک سپاه پاسداران دفاع کرد و نهایتاً در مقابل فضای باز و فرهنگی که اعتدالگرایان از اون دفاع می‌کنند، تاکید بر ادامه فضای امنیتی و حفظ فضای امنیتی داشت. مجموع مانیفست آیت الله خامنه‌ای در این زمینه به معنای آن هست که سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی در افق چند سال آینده به سمت درونگرایی بیشتر و انسداد بیشتر سیاسی پیش خواهد رفت.
به باور آقای مهدوی آزاد، گفته های روز یک شنبه آقای خامنه ای در این حال دفاعیه بسیار آشکار از سپاه پاسداران و سیاست های سپاه است.
با اینکه آیت الله خامنه ای ادعا کرد که سعی میکنه ارزیابی واقع بینانه و غیر جانبدارانه ای رو از عملکرد سپاه ارائه بده، اما واقعیت این هست که اظهارات او یک دفاعیه تمام عیار و یک بیانیه بلند بالا در دفاع از تمام عملکرد سپاه پاسداران بود. محصول تمام حرفای آقای خامنه این بود که نه تنها هیچ انتقادی به سپاه وارد نیست، بلکه روند فعلی سپاه پاسداران باید گسترش هم پیدا بکنه. او از حضور سپاه پاسداران در فعالیت عمرانی، در فعالیت فرهنگی دفاع کرد و حتی سپاه را موظف دانست در امنیت فرهنگی و فکری کشور هم دخالت بیشتری داشته باشه. این حرفا موقعی معنای بیشتری پیدا میکنه که به خط و نشان اظهارات سرراج جعفری فرمانده سپاه 10 دقیقه قبل از سخنرانی های آقای خامنه ای توجه کنیم، که هشدار داد طرحهای خباثت آلود دولت برای نفوذ و استحاله نظام رو سرکوب خواهد کرد و اطمینان داد که ریشه ها و سرشاخه های کسانی که بخوان سیاست آمریکا رو نفوذ بدن قطع خواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت هیچ نگرانی از آینده ندارد و ایران نقشی آینده ساز و الگووار برای تحولات جهانی خواهد داشت. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا به رادیو فردا میگوید باید دید که منظور آقای خامنه ای از آینده ایران چیست.
باید یک تفکیک کرد میان آینده کشور و آینده نظام. آقای خامنه ای نسبت به آینده نظام با توجه به دیدگاه امنیت محوری که داره نگرانی نداره، چون دستگاه های امنیتی و نظامی کشور قدرتمند هستند و کاملا سررشته امور رو به دست دارن. اما در باب نگرانی از آینده کشور ایشون سخنی نمیگه، چون در اون زمینه ها اگر ما بخوایم وارد بشیم تقریبا همه اطلاعات و آمارهایی که وجود داره نشون میده روندهای نگران کننده ای هست. فکر میکنم آقای خامنه ای کاملا در عالم خیال و توهم زندگی میکنند. هیچ شاهد و بیانیه ای برای اینکه مردم ایران و چه جمهوری اسلامی اینها الگو هستند برای دیگر کشورها وجود نداره، غیر از مواردی که کاملا دستکاری شده است، مهندسی شده است. و آقای خامنه ای متاسفانه اینها رو شاهد میگیره برای اینکه ملت ایران امروز در دنیا الگو هستند.
22مین همایش سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه روز شنبه در تهران آغاز شد. در این همایش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی های خود از جمله بر بی‌اعتمادی به دشمن تاکید داشتند.
برای بررسی اخبار فرهنگی و هنری همراه میشیم از طریق اسکایپ با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری از آلمان. نمایشگاه‌های از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در آلمان و ایتالیا قرار برگزار بشه. نامه سرگشاده انجمن نقاشان ایران در انتقاد از این نمایشگاه‌ها از بحث‌انگیزترین رویدادهای هنری این هفته بود. آقای سرکوهی، در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران چه آثاری نگهداری میشه؟
این گنجینه، آثاری که در این گنجینه است، در واقع میتونیم بگیم که مجموعه این آثار و همچنین کیفیتشون در آسیا شاید بی‌نظیر باشه. در حتی در کشورهای اروپایی هم کمتر یه همچون مجموعه جمع هست. البته این مجموعه در زمان شاه گردآوری شده. میدونیم که موزه هنرهای معاصر تهران در پیش از انقلاب ساختن و بعد یه بودجه در اون زمان که قیمت نفت خیلی بالا رفت، یک بودجه گذاشتن برای خرید آثار هنری یه متعالی و یه عده‌ای هم که واقعا کارشناس بودن رفتن و در اون زمان آثاری خریدن که اون زمان هنوز خیلی گران نبود، اما بعداً خب قیمت آثار خیلی بالا رفت. و البته این آثار اکثرا هم جزء تاریخ هنر هستن، یعنی فقط نیست که ارزش بسیار بالای مادی دارن، بلکه ارزش بسیار بالای معنوی هم دارن. 3000 اثر ارزشمند از چهره‌های بزرگ هنرهای تجسمی، مجسمه سازی و نقاشی در این گنجینه هستش که 400 تای از اونها بر اساس نظر همه کارشناسا دیگه برخلاف اصلا قیمت گذاری نمیشه. تقریبا میگن یک، البته ارزش گذاری تقریبی که کردن، میگن این آثار حدود 2.5 میلیارد یورو، یعنی حدود 3 میلیارد دلار ارزش دارن و خریدار هم براش وجود داره. خب البته در طول این سالها برخی از این آثار گم شده که می‌دونید در ایران مفهومش چیه، یعنی خارج کردن، فروختن. برخی هم ناپدید شده، برخی رو مبادله کردن، مثلا تابلو اون زن سه رو مبادله کردن با شاهنامه طهماسبی، یک چند صفحه از اون، و بعدم هم دیدیم که همین تابلویی که مبادله کردن 137.5 میلیون دلار به فروش رفت. برای آثار بسیار زیادی وجود داره و متاسفانه این آثاری از بزرگانی مثل بنگوک، لوتروک، سالوادور دالی، کلود مونه، پابلو پیکاسو، رنه مارگریت، هنری مور، پل گوگن، جکسون پولاک، بیزارو، مارکس ارنست، ژاک براک، خوان میرو و کاندینسکی و همه این نام‌های بزرگی که می‌بینید که مثلا نقاشی مدرن رو می‌سازن، آثارشون در این گنجینه وجود داره. متأسفانه هیچ کاتالوگی منتشر نکردن، یک فهرستی منتشر نکردن که چه چیزی اونجا هست، و همین که هیچ کاتالوگی نیست و فهرست دقیقی نیست، عکس‌ها همه منتشر نشده، خب شک و سوء زن برمی‌انگیزه که الان 30 چند سال از انقلاب گذشته، خب میشد که اینا رو فهرست کرد. البته این گنجینه بعضی از آثار رو گاهی به نمایش می‌ذارن، اما بقیه‌اش در انبار هست. اصولا این مسئله وجود داره که حالا چقدرش مونده، کدوم‌ها هستن، کدوم‌ها نیستن، و چرا اصلا مثل همه موزه‌های دنیا فهرست و عکس‌های این آثار منتشر نمیشه.
بله آقای سرکوهی، در مورد شرایط نمایش برخی از آثار این گنجینه در آلمان و ایتالیا برامون میگین؟
چندی پیش بله یک قراردادی بسته شد که بین مجید ملا نوروزی مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و سرپرست این موزه هنرهای معاصر تهران و بنیاد فرهنگی پروسا آلمان. اینا چیزی که متعاد اینا اعلام نکرده که دقیقا در این قرارداد چه مسائلی گنجوندن. گفتن که ما خود این آقای ملا نوروزی گفتش که ما می‌خوایم یک نمایشگاهی بذاریم، بلیت بفروشیم، درآمد به دست بیاریم در آلمان و ایتالیا، بنابراین آثار اونجا منتقل خواهیم کرد، بیمش هم با خود ماست. توجه بکنید که این آثار صحبت از بیمه میشه، بیمه های بسیار بالایی داره. بعدشون گفتن که بله خیلی این برای تبلیغ انقلاب اسلامی مهم هستش، برای که بعد یک نقل قول کردن گفتن در رسانه‌های آلمان نوشتن این بمب جمهوری اسلامی در آلمان است. اصلا رسانه آلمان همچین چیزی ننوشتن، چون که شوخی هستش. البته از چند تا کارشناس دعوت کردن که در این کار شرکت کنند، یکیش خانم مسعود مظفری مدیر انجمن نقاشی بود که لیلی گلستان که میشناسیم صاحب گالری گلستان یکی از کارشناسان بزرگ نقاشی، هر دو قبول نکردن و گفتن که این به اصطلاح یه حالت خاصی داره و تعهد بسیار بزرگی است، به این سادگی نیست و ما شرکت نمی‌کنیم. برای اینا گفتن که میخوان این نمایشگاه رو در آلمان و ایتالیا برگزار کنن.
آقای سرکوی، میشه خیلی کوتاه در مورد نامه سرگشاده انجمن نقاشان ایران هم برامون صحبت کنین؟ چه انتقادها و پرسش‌هایی مطرح کردن؟
صحبت‌های رئیس موزه نگرانی‌های بسیار رو برانگیخت. توجه بکنیم که وضعیت برجام هنوز روشن نیست و معلوم نیستش که به اصطلاح این روابط اقتصادی و سیاسی ایران و کشورهای دیگه چه میشه. اگر به اصطلاح آیا این آثار بعضیاش توقیف خواهد شد برای پرداخت بدهی یا نه، یا اصلا چگونه برگشت خواهد خورد. دوما اینکه این میگن یه شایعه است که یک قرارداد مخفی هم بستن با آلمانیا. یعنی چی قرارداد مخفی؟ انجمن هنرمندان نقاش نامه‌ای نوشته به آقای علی مرادخانی و گفته که رئیس موزه توضیحات نمیده و ما نگران هستیم. گفتن که اولا جنبه‌های قانونی این قرارداد شفاف بکنید که چی هستش، بعدن بگین که چه تضمینی برای بازگشت این آثار گرفتین، بگین که بیمه‌اش رو به کی داد، این کی اینا رو بیمه میکنه، شما که پول بسیار پول بیمه رو اصلا دادین ندادین، بله. آیا استاد یه واقعی یا جدی هستش یا نه. و بعدم گفتن که با توجه به اینکه بسیار وضعیت برجام وضعیت سیاسی ایران روشن نیست، رفتن این آثار به خارج چقدر مهم است که اینا برمیگرده، چون قیمت ها خیلی بالا هستش و هر کدومش تعویض بشه یا بدل بشه یا گم بشه یک زیان بزرگی خواهد بود.
بله، ممنون از فرج سرکویی، منتقد و نویسنده هنری از آلمان.
منم از شما متشکرم.
در ادامه این برنامه، رتبه 15 ایران در جدول مدال‌های پارالمپیک ریو.
خب دوباره به سرخط خبرها می‌رسیم. رهبر جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان سپاه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته های اخیر او را مبنی بر پیشرفت کشورهای همچون ژاپن و آلمان پس از جمع‌آوری سازمان های نظامیشان حرف غلط خواند. اندرو کومو فرماندار نیویورک میگوید انفجار شامگاه شنبه این شهر اقدامی تروریستی است، هرچند شواهدی مبنی بر ارتباط مشخص آن با گروه حکومت اسلامی در دست نیست. بعد از حمله روز شنبه جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا به یک پایگاه نظامی در شرق سوریه یک شنبه و برای نخستین بار پس از آتش بس، هواپیماهای جنگی شهر حلب را بمباران کردند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میگوید وزارت خزانه داری آمریکا مانع نهایی شدن قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس از سوی ایران شده است. وبسایت زیتون به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که شعبه 28 دادگاه انقلاب عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی را به 21 ماه زندان محکوم کرده است. بر اساس نظرسنجی از رأی دهندگان، حزب روسیه متحد در انتخابات پارلمانی روسیه بیش از 44% آرا را کسب کرده که نسبت به انتخابات 5 سال پیش 5% کاهش نشان می‌دهد.
اگر در این سالها مخاطب رادیو فردا بوده باشین، حتما شنونده برنامه پرمخاطب رادیو پسفردا بودین. برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 7 سال از رادیو فردا پخش شد و با روکردی طنز به اخبار اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی پرداختش. امروز در برنامه صبحانه با خبر یک مهمان ویژه داریم، فرشید منافی، مجری، تهیه کننده، بازیگر، همه کاری برنامه رادیو پسفردا. خوبی فرشت؟
سلام، صبح بخیر. مهدی طاهوز عزیز، صبح بخیر میگم به مخاطبین رادیو فردا و تلویزیون فردا. آقای اصلاح بکنم، 7 سال نبود رادیو پسفردا، 6 سال بود.
7 سیزن شد دیگه.
نه 6 تا سیزن. 6 من دقیقاً 6 سال و 6 تا سیزن بود و 1000 تا برنامه که دیگه عید امسال تمومش کردیم دیگه.
عید امسال 6 سیزن و 1000 برنامه.
آره 1000.
چی شد تموم شد رادیو پسفردا؟ هر سال وقتی که می‌خواست تموم شه رادیو پسفردا میگفتی که دیگه این سیزن آخره و تموم میشه و بعد بعد سال دوره شروع کردی. امسال دیگه جدی شد.
آره جدی شد.
شوخی جدی شد یا
نه؟ اصلا از اول سیزن آخر، فصل آخر، یعنی فصل ششم اعلام کردیم که این برنامه فصل آخره و دیگه می‌خواستم تموم کنم دیگه. همه خسته شده بودن این کاراکترها و این
نمایشا،
خودم از این برنامه خسته شدم، می‌خواستم یه تنوعی داشته باشه بود. و حالا یه برنامه جدید داریم، با یه برنامه جدید میایم.
جدی؟
آره.
به به، امروز پس یک خبر داغ و تازه. از کی؟ چجوری برنامه؟
از همین هفته پنجشنبه اول مهر برنامه جدید شروع میشه و دیگه با پاییز دیگه ما
بازگشایی مدارس،
بازگشایی مدارس ما برنامه رو کرکرش کشیدیم بالا دیگه.
خب خیلی هم عالی. در مورد برنامه میگی برامون؟
این برنامه
چجوریه؟ ربطی به پسفردا داره نداره؟
نه میتونم بگم اصلا هیچ ربطی به پسفردا نداره، اصلا اون نمایش ها و اون کاراکترها و اینا وجود ندارن در این برنامه. این برنامه 4 ساعته مدتش، 4 ساعت به صورت زنده و فقط پنجشنبه هر هفته پخش میشه.
از چه ساعتی؟
از ساعت 3 تا 7، 3 بعد از ظهر
به وقت ایران.
به وقت ایران. و خب لابلا این 4 ساعت خب هم خبرهای رادیو فردا هست، هم برنامه کامبیز حسینی ساعت 5 عصر توی این 4 ساعت پخش میشه. و خب بیشتر برنامه بیشتر موزیک موسیقیه، ولی خب آیتم های مختلف داریم. یعنی مثلا با ما موسیقی راجب آلبوم های هفته صحبت میکنیم، کنسرت های آخر هفته، چون پنجشنبه هم هست، پیشنهادهای آخر هفته ای میدیم، پیشنهادهای فرهنگی، چه فیلم هایی ببینید یا چه کنسرت هایی هست. دیگر از حضورت که یک بخش موسیقی غربی قاعدتا داریم، معرفی آهنگسازهای خارجی یه بخش داریم که فعلا میخوایم دیجی های خیلی معروف رو معرفی بکنیم، کاراشون رو پخش بکنیم. و یه بخش دیگه هم هست که یه حالت چجور بگم، یه ارتباط بیشتر با مخاطبه و اینکه مخاطب خودش بیشتر توی برنامه و توی این کار حس بکنه. مثلا همین بخشی که گفتم معرفی دیجی ها، خب این یک متنی آماده میشه در مورد یک آهنگساز یا یک دیجی. ما از مخاطب میخواییم که اگه دوست داره تو این بخش شرکت بکنه به ما ایمیل بزنه، ما متن اون برنامه رو براش میفرستیم و هر کسی که فکر میکنه صدای خوبی داره، اجرای خوبی داره، بلد کار رادیویی بکنه، اون رو تمرین میکنه و ضبط میکنه با هر چیزی که داره، میتونه حتی با موبایل صداش ضبط بکنه با کیفیت مناسب نسبتاً برای ما بفرسته. مثلا فرض کن که در هفته حالا 20 تا 40 تا 50 تا هر تعدادی که به دستمون برسه، ما اینا رو میشنویم، بهترینش انتخاب میکنیم و اون آیتم رو با صدای مخاطب پخش میکنیم. یعنی اینجوری مخاطب همکار افتخاری ما میشه، اینجوری خودش رو توی برنامه احساس میکنه. این یه بخشیه که داریم. دیگه از حضورت که توی این برنامه که اسمش هست ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه‌های مختلفی داریم. ایستگاه ورزش داریم که مهدی رستم‌پور هستیم. ایستگاه سینما تئاتر داریم، بابک غفوری آذر تو این بخش با ما خواهد بود. ایستگاه بین الملل داریم که ایوان حسینی با ما هست. عرض به حضورت که ایستگاه اقتصاد داریم، آرش حسن‌نیا بهمون کمک میکنه تو این بخش. و همینطور ایستگاه تکنولوژی و آیتی که مهدی احمدی.
روکرد کاملا جدی دیگه اصلا.
جدی من... که ببینید خیلی چیز دیگه، به اون شکل تحلیلی و خبری و به اون شکل نیست. خیلی گپ و گفت و خیلی صمیمیتره برنامه. میتونم بگم خیلی کل برنامه صمیمیتره، ولی خب بخش شوخی هم داریم. یعنی شوخی با خبرها، بعد سوشال مدیا، فضای مجازی خیلی مد نظرمونه، فضای مجازی ایرانی، اتفاقایی که تو طول هفته میفته و حواشی که داره و اتفاقات و اینها، با اونها شوخی میکنیم. دیگه با خبرهای هفته همون شوخی ها رو داریم، یعنی بخشای شوخی.
خیلی از مخاطبای رادیو پسفردا بخوام بدونن که کاراکترهای رادیو پسفردا قراره باشن. آرتا که میدونم نیستش دیگه.
آرتا که اومده که نیستش.
بقیه بچه ها چطور؟
من حالا اونایی که شاید نمیدونم باید بگم که مهدی طاهباز 4.5 سال با رادیو پاسفردا با هم همکار بودیم و با هم کار کردیم، خیلی دوران خوبی بود و ولی خب الان دیگه در تلویزیون فردا اون کارکترها نیستن فعلا، ولی شاید داریم فکر میکنیم یک کارکترهای دیگه ای ممکنه به یک دلایلی یه جایی اضافه بشن، ولی فعلا هنوز کارکتری نداریم، یعنی بخش نمایشی فعلا اضافه نکردیم بهش، ولی کلا آدمهای خوشحالیم، آدمهای شوخی، یعنی شوخی میکنیم با همه چی، خیلی آدم جدی نیستیم.
یه چیز دیگه که من دیدم تو این مدت، یه انیمیشن دیدم، تقریبا انیمیشن تور بود، کار گرافیکی بودش، روی فیسبوک من دیدم با المپیک و اینا شوخی کرده بودیم. میخوای ادامه بدی این کارو یا نه؟
این کار هم آره، ولی هم کاری نیست که هر هفته یا بگم هر هفتگیه یا ماهانه است. یه جوره میشه گفت یه تستی زدیم تو این فضا و چرا میخوایم این کار ادامه بدیم توی شکل‌های مختلف، ولی کار کوتاه، کار 2 دقیقه 3 دقیقه، کار انیمیشن، کار تصویریه به این شکل، باز حالا با اتفاقات مختلفی که پیش میاد شوخی کنیم، مثل المپیک شوخی کردیم و اونم داریم روش فکر میکنیم، ممکنه به زودی یکی دیگه‌اش یه بخش بعدیش به زودی توی 1-2 هفته آینده بیاد.
بذارین روی فضای مجازی و سوشال مدیا.
آره روی وبسایت.
مرسی که امروز برنامه صبحانه با خبر با ما همراه بودی. از پنجشنبه دیگه گوش می‌کنیم دیگه ببینیم چی میشه.
مرسی. از پنجشنبه اول مهر شروع میشه 3 تا 7 بعد از ظهر از
ایستگاه 50.
ایستگاه پنجشنبه.
ایستگاه پنجشنبه. مرسی.
ممنون.
همراه میشه ما مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های پارالمپیک به پایان رسید. برای کاروان ورزش ایران روز پایانی مسابقات همراه شد با 1 نشان طلا از تیم والیبال نشسته و جهش 5 پله‌ای در جدول رده‌بندی مدال‌ها که ایران تونست از رتبه 20 با همین 1 نشان طلا 8 طلایی بشه، به رده 15 صعود کنه. 8 طلا 9 نقره 7 برنز حاصل تلاش کاروان ورزش ایران در این دوره از رقابت ها بود، در شرایطی که ایران و بوسنی در مرحله مقدماتی هم با هم بازی کرده بودن و بازی هم ایران برده بود. یکی از فینال های تقریبا دائمی رقابت های والیبال نشسته در پارالمپیک مسافه، این دو تیم تو پارالمپیک لندن هم فینالیست مسابقات همین دو تیم بودن که اونجا بوسنی برده بود و موفق شده بود رکورد 2 نشان طلا و 2 نقره رو در تاریخ مسابقات به جا بگذاره، هر 4 فینال مقابل ایران. این بار هم به ایران باخت تا بشه 2 طلا و 3 نقره، اما ایران موفق شد در 8th حضور پیاپی خودش در فینال 6th طلا رو کسب کنه، 6 طلا و 2 نقره، کارنامه درخشان برای تیم والیبال نشسته ایران. اما بعد از پایان بازی هادی رضایی سرمربی این تیم که 3rd طلای خودش در عرصه سرمربیگری والیبال نشسته رو به دست آورده بود گفت که دیگه ادامه همکاری نخواهد کرد، توضیح بیشتری در این زمینه ندارد. به هر حال او سهم چشمگیری داره در این موفقیت، 3 بار هم به عنوان بازیکن قهرمان پارالمپیک شده. چینی ها با 107 مدال طلا عنوان نخست رو در جدول رده‌بندی نصیب خودشون کردن، انگلستان، اوکراین، آمریکا، استرالیا، آلمان، هلند، برزیل و ایتالیا در رده‌های بعدی قرار گرفتن. ایران در حالی 15 شد که در جمع کشورهای آسیایی فقط چین بالاتر از ایران قرار داره و همین طلای والیبال نشسته باعث شد تا ازبکستان هم بتونن پشت سر بگذارن. رقابت‌های بسکتبال مسابقات موسوم به آسیا چالش در ایران به پایان رسید. دیدار نهایی رو ایران مقابل کره جنوبی تونست به سود خودش رقم بزنه. رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون آسیا هم در حال برگزاری، تیم ایران در مرحله 1/4 نهایی والیبال زنان 3-1 مغلوب ژاپن شد، نتونست برسه نیمه نهایی، ولی همین که 1 گیم از ژاپنی‌ها گرفتن اتفاق جالب توجهی بود که در این مسابقه رخ داد. و برسیم به رقابت‌های فوتبال در اروپا، واتفورد تونست 1 شکست دیگه به منچستر یونایتد تحمیل کنه 3-1، شاگردان مورینیو را از پیش رو برداشت. در اسپانیا و آل مادرید در غیاب کریستیانو رونالدو موفق شد اسپانیول رو ببره، 12 امتیازی شد تا به تنهایی در صدر جدول قرار بگیره. در سری آ فوتبال باشگاه ایتالیا هم تیم اینتر موفق شد یوونتوس رو با نتیجه 2-1 شکست بده. اینتری که همین بازی قبلی در رقابت‌های اروپا لیگ در خانه مقابل هاپوئل اسرائیل شکست خورده بود، این بار تونست یوونتوس نامدار رو از پیش رو برداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب پایان برنامه صبحانه با خبر امروز، من مهدی طه‌آباد ازتون خداحافظی می‌کنم.
با من بنیامین سلط هم همراه باشید با خبرها.